پیامبر عظیم و شأن اسلام بسیار غریب بودن اوایل بعثتشون، یعنی یار و یاوری همچین اگر کسی پیدا می شد که پیغمبر رو همراهی می کرد خیلی دیگه آدم درست و حسابی بود و معمولا پیغمبر هم علاقه شدیدی بهشون پیدا می کرد. یکی از این اشخاص که نه تنها همراهی می کرد بلکه نقش بسیار اساسی داشت در همراهی پیغمبر، عموی ایشون حمزه بود و علاقه بین حمزه، یعنی هم حمزه پیغمبر رو خیلی دوست داشت هم هر سبت پیغمبر خدا حمزه رو خیلی دوست داشت، به نحوی که وقتی جنگ احد رخ داد خب پیغمبر متوجه شدن و بهشون گفتن که آقا حمزه شهید شده. جنگ که تمام شد پیامبر عظیم الشأن اسلام یه نفر رو مأمور کرد گفت برو جنازه حمزه رو پیدا کن. این شخص رفت جنازه حمزه رو باش مواجه شد، گفت خوال ما جنازه رو چجوری برگردونیم؟ وحشت کرد بر نگردون. چرا؟ خب همه مستحضر هستید که حمزه سید الشهدا توسط هند جگرخوار، که هند به خاطر کینه‌ای که به دل داشت از حمزه یک برده سیاهی رو عرصود اجیر کرد، از پشت به حمزه نیزه زد، حمزه که افتاد رو زمین و به شهادت رسید، این هند اومد جگر او رو، یعنی شکم اون رو شکافت، جگر حمزه رو به دندان گرفت. آقا فقط همین؟ نه، هند به خاطر کینه‌ای که داشت دستور داد به همین برده سیاه که چیکار کنه؟ که حمزه را مصلح کنه. حتی مصلح چیه؟ یعنی اینکه دست و پای حمزه رو قطع کرد، چشمان حمزه رو از چشمش در آورد، لبان او رو برید، بینی او رو برید، ابروان اون رو برید، گوش اون رو برید. این مصلح کردن یکی از کارهای جاهلیت که حتی زمان دفاع مقدس تو کردستان کموله ها همچین بلایی سر بچه های شهدای خودمون می آوردن. من سنم قد نمیده ها، ولی کتاب تا دلت بخواد هست که اینا رو مصلح می کردن. این اولی که رفت مواجه شد با جنازه حمزه گفت من این رو چجور برگردونم ببرم خدمت پیامبر خدا؟ برنگشت. پیغمبر یه شخص دومی رو دستور داد گفت آقا تو برو، برو جنازه رو پیدا کن بیار. شخص دوم رفت نگاه کرد گفت آقا من چجور برگردونم اون بر؟ اینجور موقع پیامبر صدای کی میزن؟ آقا یا علی بیا برو جنازه حمزه رو پیدا کن بیار. امیرالمومنین رفت جنازه رو دید، دید واقعا خیلی بد جوره. امیرالمومنین یک تدبیری اندیشید، یه عده‌ای رو مأمور کرد گفت که برید راه پیغمبر رو به نحوی کج کنید که خود حضرت مواجه بشه با جنازه حمزه. پیغمبر وقتی رسید به جنازه حمزه، این تو منابع خود اهل سنت، خدا رحمت کنه علامه عسکری یه سری کتاب دارن، یه کتابچه کوچکی دارن در مورد همین مسئله، تو منابع خود اهل سنته که پیغمبر وقتی مواجه شدن گریه می کردن بلند بلند. لقب سید و شهدائی به حمزه دادن، بعد دستور دادن گفتن زنها بیان تو کوچه برای حمزه سید و شهدا عزاداری اقامه کنند و گریه کنند. بعد یک دستور دیگه هم فرمودند، فرمودند هر کس قاتل حمزه را هر جا دید قصاص کند. خب این برده جایگاه اجتماعی هم که نداشت که پناهی داشته باشه، دید تو شهر امنیت نداره از شهر زد بیرون. یه مدتی رفت تو این کوها و یه جایی پیدا کرد، یه مدت گذشت، کم کم به خود اومد. خدایا عجب غلطی کردیم ما. اومد یه نفر رو واسطه قرار داد، گو آقا برو پیش رسول خدا بگو اگه کسی خیلی گناه کرده باشه خدا میبخشه. اون شخص اومد پیش پیامبر گفت آقا اگه کسی خیلی گناه کرده باشه خدا میبخشه. پیغمبر فرمود اگه توبه کنه خدا میبخشه. این دلش آروم نگرفت، گفت برو به پیغمبر بگو اگه آدم کشته باشد خدا میبخشه. پیغمبر فرمود اگر آدم کشته باشد توبه کند خدا میبخشه. بازم دلش آروم نگرفت، گو برو بگو اگر کسی عموی شما را مصلح کرده باشد خدا میبخشه. آیه نازل شد، قل خدایا، خدا رو به رحمت للعالمینش میگه برو بگو به کی؟ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم. خدا خیلی صریح به پیغمبر گفت برو بگو به کیا؟ ای بندگان من، یعنی خداوند باری تعالی، من هرچی هم گناه بکنم بازم به عنوان بندش قبولمون داره. طرف دیگه این کاری که این شخص کرده تو اون غربتی که پیغمبر داشته این کار وحشتناکیه. خدا به این میگه بنده من، قل یا عبادی. بعد خدا به این راحتی تو قرآن از یای متکلم استفاده نمی کنه که، یعنی شما قرآن رو باز کنید میگه انا انزلنا، یعنی همینجور میگه ما این کار رو کردیم، ما اون کار رو کردیم. اما اونجایی که میخواد یای متکلم به کار ببره دیگه میخواد خیلی عاشقانه حرف بزنه. اینجا هم خدا میگه برو بهشون بگو یا عبادی، نری جای دیگه، ای تو مال خود منی. کدوماشون؟ الذین اسرفوا علی انفسهم، همونایی که بعد امتحان پس دادن، اسراف کردن بر نفسشون، خط قرمزی که ما مشخص کردیم رو رد کردن، هی امتحانش کردیم، یه چیزی رو درست کردیم به اسم اینستاگرام، گفتیم ببینیم تو اینجا یه صحنه زشتی بیاد نگاه میکنه یا نمیکنه، دیدیم آقا رفوزه شد نگاه کرد، بعد فالوش کرد، بعد بدبخ شد. همینا من با اینا دارم صحبت میکنم، با همونایی که هر گناهی یهو از دستشون در رفت، یهو دید یه کلامی به زبان آورد دو تا خونواده رو از هم پاشوند. با همینا دارم میگم، اونایی که اسراف کردن بر نفسشون. خب چی خدا؟ بقیهش چیه؟ لا تقنطوا من رحمت الله، نکنه ناامید بشی از رحمت من خدا. ان الله یغفر الذنوب جمیعا، خدا همه گناهاتون رو میبخشه. والله هو الغفور الرحیم، و این خدا غفور و رحیمه. اگر قابلیت این که ما میتوانستیم زبان عربی را به فارسی میخواستیم ترجمه کنیم، اصلا این قابلیت وجود ندارد آقا، ندارد. یعنی وقتی خدا میگه انهو هو الغفور و رحیم میخواستیم ما مثلا ترجمهش بکنیم، باید صد بار میگفتیم خدا تأکید میکنه، در ضمن تأکید میفرماد، دوباره تأکید میکنه که چی؟ که من بخشنده و مهربان هستم. انهو، همینجور تأکید پشت تأکیده. پس خدا خیلی مهربونه که یک شخصیت این مدلی میخواد توبه کنه خدا میپذیره، قبوله. به نحوی که تو روایات و روایات قدسی داریم، روایات قدسی یعنی از خود خدا به ما رسیده، که پیغمبر خدا فرمود خدا میگوید اگر بنده من میدانست که چقدر من به او شوق دارم و چقدر من به او محبت دارم آن جان میداد. یعنی شما مادرتو تصور بفرما که دیگه هر اتفاقی هم بیفته مادری میکنه برات. بعد خداوند باری تعالی اصلا قابل مقایسه با این مهر و محبت نیست. نه اینکه آقا هی بخوایم بگیم آقا نه 1,000,000 برابر، نه 1,000,000,000 برابر، 1,000,000,000,000 برابر، دیگه من بلد نیستم بقیه از چند برابر. نه 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 نه، اصلا قابل مقایسه، اصلا نمیشه مقایسه کرد. خب پس خدا این مدلیه. این رو داشته باشید، من خیلی کارش دارم. از اون طرفم کسی که جسارتاً هر روز ما باهاش سر و کار داریم و تو زندگیمون تعاملاتمون نسبت به او از همه بیشتر خود خداست. یعنی مثلا میگه ما شما هر سبت پدر و مادر از بچگی باهاشونیم دیگه، بله؟ ولی خب خیلی مقام هست که اصلا نمیفهمه تو دل من چی میگذره. زنم که گرفتی همینه، بچت هم همینه، دیگه نزدیکتر از اینا کسی بهتون هست آقا؟ حتی خودت نسبت به خودت هم بعضی موقع خدا تعاملاتش نسبت به شما بیشتر از خودت نسبت به خودته. یعنی برات یه کارایی میکنه که بعدن میفهمی آه خدایی فلان کار برای من کرده بود. ای فدای این ابی عبدالله الحسین، تو دعای عرفه میفرماد، میگه که خدای تو همونی هستی که قبل از من بیام به دنیا غذای من رو در سینه مادرم فراهم کردی. پس خدای این مدلیه که ما دائما باهاشیم و دائم هم داره ما رو تربیت میکند و تدبیر میکند. اینجوری نیست که خداوند خلق کرده باشد و رها کرده باشد، درسته؟ حالا که این خدای دائم با همونه، بذارید من یه نکته دیگه هم بهش اضافه کنم. بعضیا تصورشون نسبت به خداوند باری تعالی و مخصوصا وقتی اسم جهنم و عذاب و اینها میاری این مدلیه، میگه که انگار یه قدرتمندی مثل خدا این بالا نشسته یه نگاه به اون پایین میندازه که اینه به چزونید. فهمیدی من کیم؟ آقا اون رو عذاب کنید، اینه ولش کن، حالا یکم حالش خوب من ولش کن، یکم ولش کن. یعنی فکر میکنه خدا مشکل داره با ما، فکر میکنه خداوند اگر فرموده عرض شود حجاب و مثلا رعایت نکنی تو جهنم فلان عذاب هست، میگه آقا یه چه خدای خدای انگار مثلا یه نفریه که مشکل داره با ما. نه آقا اینجور نیست. اگر عذابی هم هست، بذار برات بگم چی جوری هست. این تعبیر رو خوب بهش عنایت بفرمایید. خب خداوند در کنار صفت عرض شود خدمتتون رحمتش، قهاریتش هم هست، غضبش هم هست، درسته؟ قرآن هم روش صراحت داره. حالا آخوند یا غیر آخوندی پیدا بشه بیاد بگه خداوند اصلا عذابی ندارد، دروغه آقا، دروغه. چون قرآن صراحت داره که آقا عذاب میکنه، جهنم داره. حالا بگو آخوند بگه، خب آخوند بگه، آخوند مگه ما آخوند منحرف کم داریم؟ خیلی داریم. امام صادق علیه السلام فرمود، امام صادق وقتی توصیه کرد که وقتی ما نیستیم بینتون برید سراغ علمایی که این صفات رو دارن، بعد صفاتشون رو که فرمودن آخرش بگه اینایی که این صفات رو دارن خیلی نیستن. پس عذابه هست، اما عنایت بفرمایید تمام صفات خدا رو جمع کنی، امام جماعت همه این صفات رحمت خداست. یعنی که ان غضب خدا اقتدا می کند به رحمت خدا. یعنی زمانی غضب خدا رکوع می رود که رحمت خدا رکوع می ره. زمانی از غضب خدا چیزی می بینید که رحمت داره به این غضب میگه این کار رو بکن، مثل پدره.